باستانی.
همزمان با بمباران شدید مواضع طالبان توسط جنگنده‌های آمریکا، پیشروی نیروهای متحد مخالف طالبان به سمت مزار شریف از سر گرفته شد. چهارشنبه شب نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند عملیات نظامی خود را متوقف می‌کنند تا در اجلاس مشترک فرماندهان این نیرو طرح حمله گسترده تازه‌ای ریخته شود. آخرین گزارش‌ها از افغانستان حاکی است که جنگنده‌های آمریکا از بامداد امروز مواضع طالبان در شمال کابل و منطقه تمرکز قوای طالبان در اطراف مزار شریف در شمال افغانستان را کوبیدند. یک سخنگوی نیروهای متحد مخالف طالبان امروز اعلام کرد این نیروها به 10 کیلومتری شهر مزار شریف رسیدند. از سوی دیگر طالبان همچون روز گذشته امروز هم اعلام کردند که چندین منطقه را که طی یک هفته اخیر از دست داده بودند از نیروهای مخالف خود باز پس گرفتند. منبع مستقلی برای تعیین صحت و سقم این خبرها وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تلاش کند تا حمله به افغانستان در ماه رمضان متوقف شود. آقای خاتمی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، در دیدار با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل با طرح این پرسش که چرا مردم مظلوم افغانستان باید تاوان اعمال تروریستی دیگران را بپردازند، از کوفی انان خواست تلاش کند تا حملات نظامی به افغانستان به ویژه در ماه رمضان متوقف شود. همچنین آینده افغانستان در دیدار کوفی انان و محمد خاتمی در نیویورک مورد تبادل نظر قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت ایجاد دولتی فراگیر از نمایندگان همه اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستان تأکید کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در سفر به نیویورک کمال خرازی وزیر خارجه و عده دیگر از مقامات کشوری جمهوری اسلامی همراهی می کنند. آقای خاتمی قرار است در اجلاس گفتگوی تمدنها سخنرانی داشته باشد و بعد در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان با فرانسیس ونترل نماینده سازمان ملل در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این مذاکرات که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفت، درباره دولت بعد از طالبان گفتگو شد اما جزئیات این مذاکرات فاش نشد. قرار است آقای ونترل با گروه 6 به اضافه 2 و بعد به طور جداگانه با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان درباره دولت آینده افغانستان مذاکره کند. گروه 6 به اضافه 2 را 6 کشور همسایه افغانستان به اضافه آمریکا و روسیه تشکیل می‌دهند. همزمان با دیدار برهان الدین ربانی با فرانسیس وندرل، گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که در تهران در تبعید به سر می‌برد اعلام کرد به زودی نیروهایش در افغانستان به طالبان خواهند پیوست. آقای حکمتیار که از آغاز حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به طالبان با آن مخالفت کرده است گفت تنها منتظر فرصت مناسب است تا به نیروهایش فرمان دهد که به طالبان بپیوندند. در درگیری که به دنبال تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان با پلیس این کشور روی داد، عده‌ای از تظاهرکنندگان کشته شدند. تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان که طی یک ماه گذشته هر جمعه به شکل سراسری در این کشور برگزار می‌شود، امروز در برخی از شهرها به آشوب و درگیری با پلیس انجامید، هرچند که شدت و گسترش تظاهرات امروز به شدت و گسترش دو هفته پیش نبود. در شهر دراغازی خان تظاهرکنندگان 4 تن از افراد پلیس را به گروگان گرفتند که در پی این اقدام پلیس به روی تظاهرکنندگان آتش گشود و دست کم 4 تن از تظاهرکنندگان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که کشته شدگان از افراد جماعت علمای اسلام که از طالبان طرفداری می کند بودند. همزمان در برخورد با اعلام اعتصاب عمومی که بنا به دعوت 35 گروه مسلمان افراطی پاکستانی انجام شد، 500 تن از فعالان این گروه‌ها بازداشت شدند. برخی از رهبران گروه‌های اسلامی پاکستان آشکارا خواستار برکناری ژنرال پرویز مشرف از ریاست حکومت شدند. ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان میگوید مخالفان همکاری پاکستان با حمله نظامی آمریکا به افغانستان در آن کشور تنها لایه‌ای نازک از جامعه را تشکیل می‌دهند. نخستین کنگره جهانی آذری‌ها امروز در باکو گشایش یافت. در این کنگره 700 تن نماینده از 37 کشور جهان حضور دارند و قرار است که از جمله درباره فعال شدن نقش آذری‌ها در سراسر جهان به عنوان یک هویت یک پارچه بحث و تبادل نظر شود. ایده تشکیل این کنگره را سال گذشته حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان مطرح ساخت و اعلام کرد هدف از ایجاد این کنگره که به طور منظم می‌باید برگزار شود، ایجاد نقش فعال برای آذری‌های پراکنده در سراسر جهان به عنوان یک هویت یک پارچه است. گفته می شود که حدود 40 میلیون آذری در سراسر جهان زندگی می کنند که تمرکز جمعیت آذری ها در ایران بیش از سایر نقاط جهان است. برای نخستین بار در 22 سال گذشته دو بانک خصوصی در ایران گشایش می‌یابد. قانون تشکیل بانک‌های خصوصی سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. فرید ضیاء‌الملکی رئیس یکی از این دو بانک، بانک اقتصادی نوین، امروز اظهار داشت این بانک که در هفته جاری یا هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد، در کنار 10 بانک دولتی جمهوری اسلامی فعال خواهد بود و بر خدمات ناظر بر تکنولوژی مدرن مانند بانک اینترنت متمرکز است. مشروح خبرهای دیگر از جمله آغاز به کار اجلاس 5 روزه سازمان تجارت جهانی در قطر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
مشروح خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. تا دقایقی دیگر در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی. انتظار، استراب و هیجان، ایران به جام جهانی می رود یا ایرلند؟ جایزه دفاع از حقوق بشر برای یک حقوقدان ایرانی و سختگیری ایران بر حمل نفت قاچاق عراق. در ایران میلیون‌ها چشم به پایتخت ایرلند دوخته شده و به بازی دشوار و سرنوشت‌ساز شنبه شب میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند برای راهیابی به جام جهانی سال 2002. همکارمان حمید فاطمی درباره این بازی و وضعیت دو تیم پیش از بازی شنبه شب به گفتگوی دارد با مفسر ورزشی رادیو آزادی مهرداد مسعودی. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
شما برای دنبال کردن مسابقه فوتبال روز شنبه فردا بین ملی پوشان ایران و جمهوری ایرلند آقای مسعودی به دابلین رفته اید و از نزدیک اونجا مسائل رو دنبال میکنید. ابتدا بفرمایید که وضعیت تیم ملی ایران، وضع سلامتی بازیکنان چگونه است؟
تیم ملی فوتبال ایران یکی دو تا آسیب دیده داشتش که همه اونها الان در سلامت کامل به سر میبرن. افشین پیروانی از ناحیه پا دچار آسیب دیده شده بود بعد از بازی تیم‌های پرسپولیس و فولاد اهواز که خوشبختانه تحت مراقبت فیزیوتراپ تیم پیروانی سلامت کامل خودش رو باز یافته و دیروز هم تمرین کاملی با توپ انجام داد در هوای بسیار سرد دابلین. مهدی مهدوی کیا هم که به هامبورگ رفته بود تا روی زانوی تا حدودی آسیب دیدش کار بشه، روز گذشته به تیم ملحق شدش و تمرین کاملی رو با تیم ملی شب گذشته انجام داد.
وضعیت تیم ایرلند چگونه است آقای مسعودی؟ چون چند مصدوم داشت این تیم.
تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند روز گذشته برای اولین بار با تمامی بازیکناش در زمین تمرین ظاهر شدند و از جمله اون بازیکنای آسیب دیده روی کین کاپیتان منچستر یونایتد و تیم ملی ایرلند بودش که برای اولین بار در طول 4 هفته گذشته تمرین با توپ انجام داد. البته بعد از تمریناتشون بر مصاحبه مطبوعاتی مربی تیم ملی ایرلند نیک مکارتی از پاسخگویی به سوالای متعدد خبرنگارای ایرلندی در رابطه با استفاده از روی کین در بازی مقابل ایران روز شنبه تفره رفتش و گفت این یکی از 24 بازیکن ما هستش که آماده است روز شنبه در ترکیب تیم جای بگیره، ولی هرچه با خبرنگارا اصرار کردند که در رابطه با سلامتی کامل روی کین نیک مکارتی نظر خودش رو بگه، آخرین جوابی که داد این بودش که صبح شنبه ما گزارش پزشکی در رابطه با سلامتی روی کین خواهیم داشت که بعد از اون تصمیم خواهیم گرفت در ترکیب تیم جای بگیره یا نه. حضور رویکین در قلب خط میانی تیم ایرلند به عنوان یک نقطه قوت روحی برای تیم ایرلند محسوب میشه. البته نکته دیگه هم که خیلی ها به اون اشاره میکنن اینه که رویکین در طول 5 بازی گذشته منچستر یونایتد به دلیل آسیب دیدگیش غایب بوده و 2 روز قبل از بازی مقابل ایران برای اولین بار کار با توپ رو، تمرین با توپ رو آغاز کرده و نمیتونه اون رویکین 100% همیشگی باشه که همین مسئله شاید باعث بشه رویکین کمی محتاط‌تر در زمین حاضر بشه. باید اشاره کنم که در قلب خط میانی تیم ایرلند حضور رویکین با دید خوبش در زمین و همچنین قدرت توپ پخش کنیش میتونه تا حدودی تعادل رو در جریان بازی به سود تیم ایرلند به هم بزنه.
آقای مسعودی، سرمربی تیم ملی ایران آقای بلاسویچ در مورد مسابقه فردا چه میگوید و چه نظری داره؟
بلاسویچ فیلم های بازی های اخیر تیم ملی ایرلند رو همه رو به طور کامل دیده و در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی اینجا انجام داد گفتش که ما مقابل تیمی قرار می‌گیریم که هیچ نقطه ضعفی در زمین متأسفانه نتونسته پیدا کنه. مسلماً بلاسویچ خودش به قدرت تیمی تیم ملی ایرلند کاملا آگاهی داره و میدونه که برای اینکه تیم ایران بتونه از این گذرگاه به سلامت عبور کنه باید بازیکن‌ها تا اونجایی که در توان دارن در زمین بازی ظاهر بشن و بتونن نتیجه تقریبا مساعدی در دابلین بگیرن، چرا که تیم ملی ما در ورزشگاه آزادی و در حضور 100,000 تماشاگر در طول 30 سالی که ورزشگاه آزادی ساخته شده در مسابقات رسمی و بین‌المللی بدون شکست بوده و این نکته‌ای هستش که ایرلندی‌ها هم به اون به خوبی واقفن و اگر ما بتونیم نتیجه بگیریم که این هدف اول بلاسویچ هستش در اینجا، ما در ورزشگاه آزادی شاید بتونیم کار رو تموم کنیم. نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم اینه که تیم ملی ایرلند روی بازی پرسینگ کار خواهد کرد، نکته‌ای که دیشب بلاسویچ در تمرین‌ها روی اون کار کرد و راه مقابله با بازی پرسینگ ایرلند که از همون با زمین ایران میخوان شروع کنن و بازیکنهای ما رو تحت فشار قرار بدن، فضاسازی در قلب دفاع ایرلند و تو ارسال توپهای عمقی هستش که دیشب در تمرین دیدیم به خوبی بازیکنهای ایران روی اون کار میکردن و حالا باید دیدش که این شیوه های تمرینی چقدر در بازی میتونه به مرحله اجرا در بیاد.
آقای مسعودی، شما در مجموع روحیه اعضای تیم ملی ایران رو چگونه دیدید؟
بچه های تیم ملی در کل خیلی به خاطر حضور پرتعداد تماشاگرای ایرانی که از سراسر دنیا دارن خودشونو به دابلین میرسونن، حدود 3500 تماشاگر که 350 تای اونها محلی هستن از شهر دابلین و بقیه دارن خودشونو از نقاط مختلف اروپا و حتی آمریکای شمالی به دابلین میرسونن، احساس باید بگم که تقریبا میشه گفت در خونه بودن میکنن و در هتل تیم ملی هم بازیکنها خیلی به نظر با اعصاب راحت و خیلی میشه گفت ریلکس دارن روزهای خودشون رو دنبال میکنن و روحیهشون تا اونجایی که به ظاهر میشه دید بسیار بالا هستش و همه میدونن که اگر روز شنبه مقابل ایرلند بتونن بازی خوبی از خودشون ارائه بدن، نه تنها به سود تیم ملی شاید کمک بکنن، بلکه نگاه های بسیاری از مربیان تیم های سرشناس اروپایی رو در رده باشگاهی متوجه خودشون خواهند کرد.
آقای مسعودی، اشاره کردید به ایرانیانی که وارد ایرلند می شوند، اتفاقا می خواستم بپرسم که در مورد اینها چه خبر؟ شما آیا ایرانیان زیادی رو در دابلین دیدید و از به چگونه هست؟
من دیروز به اینجا رسیدم که در روز پنجشنبه تعدادی از ایرانی از آمریکای شمالی خودشون رو به اینجا رسونده بودن. امروز هم ایرانی هایی که از سایر شهر کشورهای اروپایی هستن یواش یواش دارن به ایرلند میرسن و اکثر تماشاگرها قراره که فردا روز شنبه، به خصوص کسانی که از جزیره بریتانیا مثل انگلستان و اسکاتلند میان، روز شنبه صبح پرواز میکنن و خودشون رو به بازی ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی که 9:30 شب به وقت ایران هستش میرسونن. همونطور که اشاره کردم 3500 بلیتی که به تماشاگرای ایران اختصاص داده شده بود تمامیش به فروش رفته و بچه‌های ما در بازی روز شنبه از حمایت پر سر و صدای این تماشاگرها برخوردار خواهند بود.
متشکرم آقای مسعودی، به امید یک بازی عالی در روز شنبه.
به امید.
وضعیت تیم‌های فوتبال ایران و ایرلند در آستانه بازی سرنوشت ساز شنبه. مهرداد مسعودی از دوبلین در گفتگویی با حمید فاطمی. به آگاهی شنوندگان گرامی رادیو آزادی میرسانم که در برنامه شنبه و پیش از آغاز بازی دو تیم گزارش مستقیم خواهیم داشت از ورزشگاه دوبلین و نیز میزه گردی با حضور دو تن از کارشناسان پرسابقه فوتبال ایران. پس روز شنبه حتما شنونده برنامه ما باشید. شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته طی مراسمی با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در شهر برگن نروژ جایزه بنیاد رافتو برای حقوق بشر را دریافت کرد. این جایزه هر سال از طرف این بنیاد به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگوی دارد با عبدالله حجاب، کارشناس ارشد علوم سیاسی و از همکاران بنیاد رافتو در نروژ که در مراسم اهدای جایزه به خانم عبادی نیز حضور داشته است.
از سال 1987 تا کنون بنیاد رافتو هر ساله جایزه رافتو برای حقوق بشر رو به یکی از فعالان حقوق بشر در سراسر جهان اهدا میکنه. امسال این جایزه طی مراسمی به خانم شیرین عبادی، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر در ایران اهدا شد. آقای حجاب، میشه اول درباره اهمیت جایزه رافتو برای حقوق بشر و سابقه اون توضیح بدید؟
قبل از هر چیز این فرصت رو مختنم می شمارم که دوباره به برندگان واقعی این جایزه، یعنی در واقع زنان و کودکانی که قربانی قوانین متناقض و ناعادلانه فعلی و بی‌عدالتی اجتماعی هستند و سخنگویشان خانم شیرین عبادی تبریک بگم. همونگونه که خود شما هم اشاره کردین، جایزه در سال 1987 شروع شده و اهمیتش بیشتر در رابطه با اینه که در واقع مسائل مربوط به حقوق بشر و حقوق گروهایی که در حاشیه جامعه قرار گرفتن، موضوع اینها رو مطرح کنن و دوباره در واقع در مسائل روزانه، مسائل سیاسی روز، در حول مسائل سیاسی روز قرارش بدن. جایزه بیشتر به کسانی تعلق میگیره، به شخصیت‌های سیاسی طرفدار دموکراسی، مبارزان حقوق بشر و نهادهای انجمنهایی که برای حقوق بشر و دموکراسی مبارزه می کنند. خوب طبیعیه در روندی که در حال حاضر در ایران در واقع در حال شکل گیری است، روند تغییر و تحول، توجه به فعالیتی که در این زمینه میشه، توجه به فعالیتی که در رابطه با حقوق زنان و کودکان میشه، میتونه ارزش بسیار مهمی در روند تحولات آتی کشور بازی کنه و به همین خاطر این جایزه در واقع یک کمکی بود به اون روندی که شروع شده و اهمیتش در اینه که در آینده بتونه این مسئله رو بیشتر در مسائل روز جامعه ایران قرار بده، در واقع در بحث‌های سیاسی آخرش کنه.
بله، خانم عبادی برنده جایزه امسال رافتو برای حقوق بشر در زمینه‌های گوناگونی فعالیت داشتند و دارند، از جمله تألیف چندین کتاب درباره حقوق کودکان در ایران و تأسیس و به ثمر رسوندن انجمن حمایت از حقوق کودکان. علت اینکه بنیاد رافتو خانم عبادی رو به عنوان برنده جایزه امسال برگزید چی بود و بیشتر بر کدام یک از فعالیت‌های ایشون تاکید شده بود؟
بیشتر بر فعالیت ایشون در زمینه در واقع توجه به حقوق کودکان و زنان، مخصوصا زنانی که مشکلاتی در جامعه ایران، در مشکلات اجتماعی و مشکلاتی که به خاطر زمینهای سیاسی که در جامعه هست برای زنان پیش میاد، این جایزه رو به ایشون دادن و یکی از در واقع انگیزه های اصلی که این جایزه به ایشون تعلق گرفت اینه که در واقع متد یا روشی که ایشون در مبارزاتشون به کار میبرن، مبارزه مسالمت‌آمیز برای تفسیری انسانی، تفسیری مطابق با حقوق انسانی از قوانین اسلامی و قوانینی بعضی از قوانین کشور. این یکی از انگیزه هایی بود که در واقع مؤسسه رافتو خیلی مهم میدونه در مبارزه برای تحقق حقوقی که میتونن در این جامعه برای کسانی که در واقع مشکل دارن به دست بیارن. در روند سیاسی فعلی جهان اون مشکلاتی که مطرحه در رابطه با تضاد یا تخاصم بین فرهنگ ها، در واقع بحثی رو در اینجا پیش آورده که اسلام و جوامع اسلامی توانایی تحمل دموکراسی و یا اینکه شروع یک روند دموکراسی رو ندارن. خانم عبادی در این عقیده بود که میشه در واقع دموکراسی را با عرف و قوانین اسلامی تطبیقش داد. در همین اساس ایشون در واقع روشی رو در پیش گرفتن که میتونه تحولاتی را در جامعه به وجود بیاره و این تحولات رو به نفع مردم و به نفع در واقع کسانی که مشکل دارن ایجاد کنه، در این حال که این تحولاتش تضادی با سیستم فرهنگی و اجتماعی جامعه نداشته باشن. در واقع تحول در جامعه بدون این که تضاد یا تخاصمی با عقاید مذهبی و فرهنگی جامعه داشته باشه.
آقای حجاب، میشه یک توضیح هم بدید راجع به برندگان سالهای پیش جایزه رافتو برای حقوق بشر؟
اولین جایزه حقوق بشر رافتو در واقع در سال 1987 به شخصیتی تعلق گرفت که در واقع شما رادیویتون از اونجا پخش برنامه میکنه، از پراگ. ایشون آقای جیری هاجک یا جیری هاجک از شخصیت‌های مبرز و مبارز چکسلواکی و رئیس جنبش حقوق مدنی در این کشور معروف به کارت 77 بودند. اولین جایزه به ایشون تعلق گرفت. بعد جایزه به کسانی دیگه هم تعلق گرفته که بعدها جایزه صلح نوبل رو گرفتن، از جمله خانم آنگ سان سوچی از برمه، آقای خوزه هورتا راموس و کشیش بلو از تیمور شرقی و آقای کیم داجونگ رئیس جمهوری کره جنوبی، به علاوه شخصیت های دیگری از جمله خانم لیلازانا از شخصیت های مبارز و مبرز کرد و عضو مجلس ترکیه سال 96 این جایزه را گرفتن. بعد گروه هایی از قبیل مادران سربازان قربانی روسیه در چچن، اکپات و جریان های دیگه این جایزه را گرفتن.
خانم عبادی در حقیقت اولین ایرانی هستند که برنده این جایزه میشن؟
اولین ایرانی و در واقع دومین زن مسلمان در خاورمیانه که این جایزه بهشون تعلق میگیره.
جایزه بنیاد رافتو برای شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر در ایران. عبدالله حجاب در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
یک مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا میگوید سختگیری‌های بیشتر ایران موجب شده است میزان صدور نفت قاچاق عراق از خلیج فارس کاهش پیدا کند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن در این باره گزارشی دارد.
دریادار چارلز مور، مسئول گروه نظارت بر اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق در خلیج فارس، در آوریل گذشته ایران را متهم کرد که به نفتکش‌های حامل نفت غیر مجاز عراق اجازه می‌دهد از آب‌های ساحلیان بگذرند و از دسترس نیروی چند ملیتی دور بمانند. اما او شامگاه سه‌شنبه در جلسه کمیته نظارت بر تحریم‌ها که شورای امنیت تشکیل داده است گفت قاطعیت بیشتر ایران در اجرای تحریم‌ها موجب شده است قاچاق نفت عراق از طریق خلیج فارس نزدیک 50% در سال گذشته کاهش یابد. چارلز مور، مسئول فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا و رئیس نیروی بازدارنده بین‌المللی، در گزارشی به دیپلمات‌هایی که در جلسه حضور داشتند گفت عراق در سال جاری حدود 11 میلیون 600 هزار بشکه نفت به طور غیرقانونی صادر کرده است. این رقم در دوره مشابه در سال گذشته حدود 20 میلیون بشکه بود. دریادار مور پس از توضیحات خود در کمیته حاضر نشد به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گوید، اما دیپلمات‌ها گفتند او همکاری اخیر ایران با کوشش‌های نیروهای زیر فرمان وی برای بستن راه کشتی‌های حامل نفت قاچاق عراق را ستود. ایران بخشی از نیروی چند ملیتی ناظر بر تحریم‌های وضع شده علیه عراق به شمار نمی‌رود و به گفته دیپلمات‌ها معلوم نیست چرا بر سختگیری بر قاچاقچیان نفت افزوده است. با این حال خبرگزاری رویتر در گزارشی از سازمان ملل متحد به نقل از تحلیلگران سیاسی می‌نویسد علت تغییر سیاست ایران در متوقف ساختن کشتی‌های حامل نفت قاچاق عراق مخالفت بین دو کشور بوده است و از علاقه تهران به راضی ساختن نیروی بازدارنده چند ملیتی ناشی نمی‌شود. سازمان ملل متحد در پی حمله عراق به کویت در سال 91 یک سلسله تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه آن کشور را به اجرا گذاشت که با وجود فشارهای مستقیم و غیر مستقیم عراق هنوز برجاست و مقامات سازمان ملل تأکید می‌کنند که تا بغداد تمام مواد قطعنامه‌های پایان جنگ خلیج فارس را اجرا نکند تحریم‌ها لغو نخواهد شد. با این حال بر اساس یک برنامه جداگانه عراق اجازه دارد مقادیر نامحدودی نفت بفروشد به شرط اینکه درآمدهای حاصل در یک حساب زیر کنترل سازمان ملل متحد نگهداری شود و بیشتر به مصرف تهیه غذا و دیگر تدارکات اساسی مورد نیاز مردم عراق برسد. با وجود این عراق در سال گذشته با قاچاق نفت از طریق خلیج فارس و سهمسازی خود بر کوشش برای به دست گرفتن دوباره کنترل درآمدهای نفتی افزوده است. به گفته دیپلمات‌های غربی قاچاق نفت از خلیج فارس تنها 1.5% مجموع نفتی را که به طور غیرقانونی از عراق حمل می‌شود در بر می‌گیرد و بیشتر نفت غیرقانونی که 2 میلیون بشکه در سال تخمین زده می‌شود با تانکر یا لوله به سوریه، ترکیه و اردن انتقال می‌یابد.
شنوندگان گرامی تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم و اکنون به روز رهایی شهره رسیده‌ایم. روز رهایی ترانه‌ای با صدای شهره.
میشنم با دست خود با قفل جدایی میریزن گل سر را شنایی میبرم مجده به شهر را شنایی منی که پرست صداقت را خلوستم دستای رفیق را هم میبوستم چه کسی میبردم تا بی نهایت نمیخوام تو غربت دلم بپوزم چقدر راه دیگه مونده.